ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز نمیتوان با اطمینان گفت توافق هسته‌ای با ایران حاصل می شود. جو بایدن بر اتحاد قوی و تنگاتنگ آمریکا با اروپا تاکید کرد. اسماعیل گرامی به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران به عنوان عاملی که مذاکرات برجام را پیچیده می‌کند گفت تا مشخص شدن تمامی جزئیات نمی‌توان با اطمینان گفت توافق هسته‌ای با ایران حاصل شده است. وندی شرمن با این حال افزود که پیشرفت زیادی در مذاکرات هسته‌ای با ایران حاصل شده است. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در هفته آینده در وین از سر گرفته شود. همچنین سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت دیگر موانع غیر قابل عبوری برای رسیدن به توافق باقی نمانده است. پیشتر علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفته بود که سیاست هسته‌ای ایران با تغییر دولت دچار دگرگونی نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از نخستین سفر خارجی خود به اروپا در روز چهارشنبه بر اتحاد قوی و تنگاتنگ کشورش با اروپا تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن گفت که این سفر برای روسیه و چین روشن خواهد کرد که آمریکا و اروپا رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. آقای بایدن قرار است در اجلاس سران ناتو، هفت کشور صنعتی و همچنین اتحادیه اروپا شرکت کند. او همچنین در سوئیس با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. این اولین دیدار این دو رئیس جمهور به شمار می رود. اسماعیل گرامی، فعال مستقل حقوق صنفی بازنشستگان، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 5 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش شورای بازنشستگان ایران، آقای گرامی در پی شرکت در تجمعهای بازنشستگان تأمین اجتماعی در روز 14 فروردین به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بود. در ماه‌های اخیر تجمعهای بسیاری از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی با درخواست برای بهبود شرایط معیشتی آنان در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. اسماعیل گرامی به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم و محاکمه شده بود. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای صدور حکم زندان و شلاق برای نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به آزار قضایی علیه او و سایر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهد. خانم محمدی در 29 اردیبهشت سال جاری مطلع شد که دادگاه کیفری تهران او را به اتهام‌های امنیتی به 30 ماه زندان، 2 مورد جریمه و 80 ضرب شلاق محکوم کرده است. این گروه حقوق بشری در بیانیه خود خواستار لغو تمامی اتهام‌های نرگس محمدی و انجام اقدامات لازم برای تأمین و تضمین امنیت و سلامتی جسمی و روانی مدافعان حقوق بشر در ایران شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 10,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 تایید شده است. همکارم فرهنگ قویمی که خبرهای مربوط به این بیماری رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست، یا بهتر بگم روی خط تلفن همراه ماست. فرهنگ سلام. ابتدا از تازه ترین تحولات در مورد ویروس کووید 19 بشنویم و ظاهرا همونطور که گفتم تعداد مبتلایان هم از 10,000 نفر فراتر رفته. خبرهای بیشتر رو لطفا برامون بگو.
با درود شاهین به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی به گزارش وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 10500 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که نسبت به هفته گذشته به شمار بیماران در حدود 2000 نفر اضافه شده. یکی از دلایل افزایش شمار مبتلایان گسترش ویروس جهشیافته هندی و آفریقای جنوبیه که شدت سرایت این دو 60% بیشتر از ویروس کووید 19 هست. این دو ویروس جهشیافته بیشتر در شهرهای استان هرمزگان دیده شده، اما به خاطر کمبود آزمایشگاه‌های تشخیص این ویروس‌ها در موردش کمتر می‌شنویم. شمار جانباختگان بر اثر عوارض ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته هم 157 نفر از سوی وزارت بهداشت اعلام شده که البته صحت این آمار مورد تردیده و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان دست کم دو برابر آمار دولتی است.
خب بله ببخشید من فکر کردم تموم شد. بله ادامه بده لطفا.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب با کمبود واکسن کرونا و به ویژه دوز دوم اون، مقام های بهداشتی وعده داده بودن که 3 میلیون دوز واکسن به ایران میرسه، اما این وعده عملی نشد. در مورد واردات واکسن آیا خبری هست؟
همونطور که اشاره کردی اون 3 میلیون دوز واکسنی که قرار بود به ایران تحویل داده بشه در همون مرحله حرف باقی موند و مقام های بهداشتی و حتی اصلا روحانی هم گفت که روسیه و چین در تحویل واکسن ها بدقولی کردن و به خاطر مصرف داخلی خودشون نتونستند که واکسن ها رو تحویل بدن. البته از همون موقع هم مشخص بود که تحویل 3 میلیون دوز واکسن جدی نیست، چرا که هیچ وقت به این اندازه و حتی در حدود 500,000 دوز هم از روسیه یا چین واکسنی در یک زمان به ایران تحویل داده نشده. امروز خبرگزاری ایسنا گزارش داده که یک محموله 100,000 دوزی واکسن اسپوتنیک وی به سفارت ایران در مسکو تحویل داده شده و قرار فردا به ایران برسه. به طور کلی در مورد مسائل مربوط به کرونا و همچنین واکسن ها در یک سال و نیم گذشته حرفای زد و نقیزی رو از سوی مقام‌های بهداشتی شاهد بودیم که غالبا هم صحت نداشته و به خاطر همین ناکارآمدی‌ها بر ابعاد نگرانی و سرگردانی مردم افزوده شده. شاهین،
در مورد واکسن داخلی که راجبش در چند ماه گذشته بسیار شنیدیم چه تحولی روی داده؟ آیا هیچ کدوم از این واکسن‌های داخلی به مرحله نهایی آزمایش نزدیک شدن؟
سوال بسیار خوبیه، اما باز هم در این مورد همچنان حرفای زد و نقیز می شنویم. در واقع قرار بود واکسنی به نام واکسن برکت این هفته مجوز اضطراری تزریق رو دریافت کنه که ظرف چند روز گذشته در این مورد شاهد سکوت مقامای بهداشتی بودیم. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت که اکنون در مرحله تزریق واکسن به افراد بالای 70 سال هستیم، اما واکسن افراد بالای 65 سال هنوز شروع نشده، اما به گفته او به محض رسیدن واکسن ها تزریق اونها آغاز میشه. باز هم وعده و وعید. آقای رئیسی با اشاره به احتمال تولید واکسن داخلی و واردات واکسن خارجی گفته که امید داره تا نیمه دی ماه یعنی تا زمستون آینده واکسیناسیون دوز اول گروه های هدف انجام بشه. بنابراین میبینیم که در زمینه واکسن آنقدر اوضاع خرابه که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا واکسیناسیون حتی دوز اول به گروه هایی که بیماری زمینه ای دارند رو به زمستون حواله میده که حاکی از ناکارآمدی، نابسامانی و وعده های پوچ مسئولان بهداشتی در ایرانه. شاهین،
بله ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 قرار داد. شبکه خبری الجزیره از شرایط سخت زندگی حدود 30,000 پناهجوی کرد ایرانی در کردستان عراق و انتظار اونها برای انتقال به یک کشور سوم از سوی سازمان ملل متحد خبر می‌دهد. ارسلان یارحمدی عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشر هنگاو این موضوع را در گفتگو با الجزیره بیان کرده و گفته این در حالی است که سازمان ملل از 2006 ثبت نام از کردهای ایرانی در کردستان عراق به عنوان پناهجو را متوقف کرده است. از سوی دیگر سازمان ملل کسانی را که تغییر مذهب می‌دهند یا همجنسگرا هستند به راحتی به یک کشور سوم می‌فرستد و این در حالی است که پناهجویان ایرانی تنها حق رفت آمد به سه استان اقلیم کردستان را دارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رسول محمود خبرنگار ساکن اقلیم کردستان عراق داشتم ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. رسول محمود:
افرادی که اینجا هستن اکثرا ایرانی هستن، اون 30,000 پناهجوی ایرانی، اینا خیلی وقتی که اقلیم کردستان عراق هستن، خیلی هاشون هستن که بالای 40 سال هست اینجا مقیمن، 30 سال هستن، 15 سال اینجا مقیمن و اکثرشون سر به سازمان مللن و همه اینا نام نویسی کردن در این سازمان. اما آن جایی که جای بحث و گفتگوست، اینا تا به حال به اندازه کافی، یعنی به اندازه پناهجویانی که از کشورهای دیگر اینجا اومدن، مثل سوریه هستش یا حتی بگم جنوب عراق، حتی آفریقا یا جاهای دیگر، به این اندازه از طرف سازمان ملل به اونا رسیدگی نشده و اونا هم در کل به همین خاطر است که بعضی وقتا هر ماه یه بار دو بار جنب ساختمان سازمان ملل اعتراض میکنن، اما در کل متاسفانه سازمان ملل تا به حال به وضع آنها به خوبی رسیدگی نکرده.
آیا دلیل خاصی رو بیان میکنن برای اینکه اینطور برخورد میکنن؟
خب تا به حال من که در اکثر تظاهراتشون من خودم شرکت کردم، با اونا بودم، از اونا هم سوال کردم، حتی متاسفانه یکیشون خودش رو آتش زد و متاسفانه جان باخت.
بله، بهزاد محمودی بود گویا نام ایشون.
آره، خیلی هستن با این حرکات اعتراضان خودشون رو بیان میکنن. حالا دلیل اونا این هست که میگن شما در اقلیم کردستان راحت هستی، شما از کردستان ایران اومدی اینجا، کردستان عراق، اینجا شما راحت هستی، تو شما میتونید کار کنید، میتونید اینجا راحت زندگی کنید.
آخه موضوع سر اینه که اکثر این پناهنده ها طوری که من تحقیق کردم میگن از لحاظ اقامت مشکل دارن، درآمدهاشون میگن که کم هست. این صحبتی که میشه و میگن که اینها زندگی خوبی دارن، بر اساس این مطالعاتی که من کردم چندان منطبق بر واقعیت نیست.
خب در واقع مسئله کارت پناهندگی از طرف UN یا کارت پناهندگی، کارت اقامت از طرف اقلیم کردستان، از طرف اقلیم کردستان اونایی که پناهنده سیاسی هستند هیچ مشکلی ندارن. اکثرشون که اومدن از ایران، از کردستان ایران گریختند و مشکل سیاسی دارند و ثابت میکنند که مشکل سیاسی دارند، واسه گرفتن کارت اقامت هیچ مشکلی ندارن، کارت اقامت سیاسی، و حتی از طرف احزاب اینجا نامه میگیرند و به اتاق اقامت میرن و کارت دریافت میکنن، مشکلی ندارن. مشکل اونا، مشکل پناهندگان ایرانی اکثرا از طرف سازمان UN هستش که اونا تبعیض دارن نسبت به پناهندگان دیگر که در اینجا هستن. اونا فقط حرفشون این هست، گلایی که دارند از اقلیم کردستان این هستش و واسه گرفتن کارت اقامت باید پول زیاد بدن، بالای $1,000 باید برای هر کارت اقامت پول بدن، و جدا از گلایی که از دولت اقلیم کردستان عراق دارن این هستش که اونهایی که اینجا مقیم اقلیم کردستان هستند با کارت اقامت دارن اینجا زندگی میکنند، حتی نمیتونن هیچ چیزی به اسم خودشون بکنن، حتی نمیتونن کارت راهنمایی و رانندگی رو دریافت کنن. هر سال یه بار یه 400,000 دیناری به عنوان خریدن نفت به اونا داده میشه، البته نه به همه اینا، البته این حرف پناهندگان ایران نیست، اما برای پناهندگانی که از کشورهای دیگر اومدن خصوصا سوریه، ماهیانه حق دریافت میکنن، به کشور سوم فرستند و برای آنها خانه و زندگی تأمین کرده اند.
بنابراین کلن راه حل خاصی آیا پیشنهاد شده برای حل این مشکل یا خیر؟
در این چند مدت پیش که پناهجویان ایرانی جنب ساختمان سازمان UN تجمع کردند و اعتراض کردند و نمایندگان خودشون به داخل ساختمان رفتند و با نمایندگان سازمان UN در آنجا صحبت کردند، گفتگو کردند، اونا گفتند که برای مقیم بودن، یعنی شهر بندی بودن عراق، اونا هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، باید دولت عراق این مسئله را حل کنه، و برای مسئله بنام کردن خونه و ماشین و اینا هم گفتن که حکومت اقلیم کردستان باید این مسئله رو انجام بده، اما مسئله حق زندگی و حقوق گرفتن یا خانه درست کردن که مرتبط با سازمان UN هستش، اونا هم گفتن، به اون نمایندگان مردم گفتن که ما در آینده نزدیک به شما جواب خواهیم داد. هرچند نمایندگان که اومدن با مردم صحبت کردن گفتن متاسفانه ما هیچ چشم روشنی از صحبت این نمایندگان UN در اربیل نداریم.
گفتگویی بود با رسول محمود درباره شرایط سخت زندگی حدود 30,000 پناهجوی کرد ایرانی در کردستان عراق.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.